أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. خب، عرضمون این بودی در سوره مبارکه نسا. حالا دیگه زب نشد، زب نشد. سوره مبارکه نسا سوره اطاعته. بینید این که یه کلمه ای اسمشو چی بذاریم مهمه. یکی از عزیزان بهش گفتم سوره مبارکه نسا چیه، آدم فنی، یا گفت سوره اقتصاد. ببینید این مهمه دیگه، یعنی شما یه خطیشو چی اسم میذارید، به خاطر اینکه یه مقداری بحث اقتصادی راجع به زن و مرد و اینها داشته داره تو حوائل و اموال زن اموال مرد و اینها رو داره. ایشون تلقیشون این بود که این سوره سوره اقتصاده. بعد من اتفاقا به ایشون گفتم که این نگاشتای جز به جز چی رو یه دقیقه چند تا کد دادم، و من اصلا اینجوری نیده بودم تا حالا سوره نساء رو. نساء در این سوره ها یه خطیش مهمه که شما چی فکر میکنید، و عرض که نگاشت های که از خانواده به سمت جامعه حرکت میکنه، اون نگاشت ها رو در آوردن مهمه. من یکی از رموز این قضیه رو حالا به عنوان یه آدم نسبتاً با تجربه در بحث قرآن، البته تواضع کردم دیگه، شما حتما باید در این زمینه بگید نه حاجا شما خیلی هم با تجربه. آره، مثلا یه خود از این عبارت هایی که من نفرمایی خواهش میکنم. خیلی ممنون از لطفتون. عرض به خدمتتون که و خانواده میگن در جدی ترین شرایط تو شوخی میکنی، من شوخی جدی تو معلوم نیست. از منظر ما بارکتون که به عنوان آدم با تجربه در رس قرآن و یک سلبریتی قرآنی، نکته مهم تو درس قرآن خوندن برای در آوردن این چیزا، من یه موقعی به عرض کرده بودم ببینید قرآن خوندن لزومی نداره بر اساس، یعنی به لفظ شما بخونید حتما تا اسمش بشه قرآن خوندن. مثل کتاب خوندن میمونه. کتاب خوندن شما مثلا میگید یعنی یه کتاب خوندم، آشنا زنگ میزنن. شما مثلا میگید که در حقیقت کتاب، من یه کتاب خوندم، یعنی یه کتاب رو قرائت کردید مثلا الان کتاب رو، یا نه همینجوری دارید نگاه میکنید و صفحات رو رد میشید و میخونید، اینجوری کتاب خوندن. البته طبیعتا خوندن یعنی به الفاظ مثلا همینجوری زبان رو به حنجره رو تکان دادن بابت این قضیه، حتی صدای جهری بر همسی مثلا یه ترجیحی داره، مثلا اینکه که این انزلناه فی لیلت القدر، این بر این ترجیح ممکن داشته بین این انزلناه فی لیلت القدر. خب منتهای مراتب ببینید ما احتیاج داریم به این که گاهی اوقات قرآن رو یک حجم خانیه بالا بکنیم. یعنی کسی میتواند سوره نساء یا مثلا این سوره به خصوص بلند رو هر جوری، من خودم یه مقدار زیادی قرآن رو همین جوری میخونم، یعنی بدون، یعنی نگاه میکنم قرآن رو. خب به اسمشم قرآت قرآنه این. خب دوباره زنگ بخشیه، هی دارم به من زنگ میزنم، از خواهی. ببینید قرآن رو به صورت چیزی بخونید، این من خودم یه حجم خوانی قرآن زیاد دارم، اسمشم قرآن خواندنه. و قرآن رو نگاه میکنم به عبارتی آیات رو، وایفای نداریم، قرآن رو در حقیقت نگاهش میکنم، یعنی اون سفر رو نگاه میکنم. مثلا یک سفر رو من تو مثلا 2 ثانیه میخونم، یا تو 3 ثانیه، تو 4 ثانیه، 5 ثانیه میخونم یه سفر. بعد البته یه مدل قرآن خوندنه که میخونم هم دارم، ولی یه مدل اینجوریه که یه مثلا به 5 جزء همینجوری بشینم بلندشم 5 جزء میخونم. اونتا این خوندنه با اون خوندنی که شما مصطلح شماست با هم دیگه فرق داره. این خوندنه برای خودش خیلی آثار داره،
چون که یک جا میتونید یک مفهومی رو ببینید، یا مثلا شما لازم دارید که چند سوره پشت سر هم رو بخونید، مثلا بقره رو بخونید، بعد انفال رو بخونید، بعد آل عمران رو بخونید، اینا رو همه رو باید با هم بخونید، بله دارید اسکن میکنید به عبارتی. شما هر جوری که دلتون میخواد، شما ببین هم قرآن بخوانید، مثلا و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، این یه مدل یه مدل اینه که بکفر و قولهم علی مریم بهتانا و قولهم ان قتلنا، خب دارید میخون، یه مدلش هم اینه. ببینید من الان شروع میکنم همین صفحه 103 که جلو من، این من الان یه سفر رو تو همین فاصله که داشتم کاملا خوندم، یه سفر حالا 7 ثانیه شد مثلا، باید از این چیزترم میشه کمترم میشه، هر جور ببینید من میخوام این معنا رو بگم. قرآن خواندن، خب قرآن خواندن لزومی به اداء کلمات نداره، بله میتونید با چشم بخونید، خونی که مشکلتون یه چیز دیگه از اون مشکل رو حل کنید که تمرکز ندارید. خب و چون تو کار تدبر و اینی که آدم چه بشه باید حجم خوانی بسیار بالا انجام بده، این حجم خوانی بسیار بالا در حقیقت خیلی از شما وقتی شروع کنید به اداء کلمات، البته میگم بهره اداء کلمات رو هم ببرید، یه سری اصلا بشینید مقداری صفحاتی مثلا قرآن رو همینجوری مثلا چیزی بخونید، با آهنگ بخونید، ترتیل بخونید، مثلا گوش کنید، همه اینا، چون همه اینا بهره های خودشو داره. یعنی شما حتی وقتی قرآن میخوانید یکی از کارهایی که میتونید بکنید این است که با لمس قرآن بهره لمسی ببرید از قرآن. خب من نمیدونم خواجه نسی چی کار میکرده این 15 جز، ولی کاری نداره، اینجوریش که خود ما انجام میدیم مطالعه رو تفسیر بکنیم خوب نی دیگه، دراز کش و اینا چه خوب نیست. ببینید من اینو عرض کردم، نکته شما یک صفحه از قرآن رو یا یک سوره از قرآن، مثلا این سوره های جزء 28 که 2-3 صفحه است مثلا، اینا همه رو بخونید، مسلط بشید روش. وقتی که مسلط شدید روش دیگه چندین بار مثلا 10 بار اونو چشمی بخونید، به صورت اسکنی چشمی بخونید، یعنی مسلط شدید دستایاتو فهمیدید فلان، بله با مصحف خوندن و اینی که فرق داره که با مصحف دستتون حتی به مصحف برسونید، یعنی بذارید لمس کنید چیز رو، قرآن رو، که خود دست چیز میشه، دست دینه میشه. حالا اون درک سیاه ها فلا اینها هم قرآن هایی هست به صورت رنگی، نمیدونم دیدید که با رنگ بندی های مختلف سیاه ها رو مشخص کرده، من اتفاقا یه نمونهش تو نمایشگاه قرآن دیدم و خریدم، بعد آقای قومی خیلی خوشش اومد هدیه داد، حالا میرم میخرم بعد دارم، اگه خواستید براتون میخرم تو پولشو میگیرم، این هدیهشو میگیرم ازت. خیلی وقتا اینا میتونه کمک بکنه، اینا میتونه در حقیقت کمک بکنه به حسرف یه جای دیگه. حالا من میخوام اینو عرض بکنم که شما دقیقا قرآن رو اینجوری هم بخوانید، حالا بحث این است که سوره نساء سوره اطاعت است، یه خطیش اینه، اون موقع این اطاعت وقتی که میاد در قالب خدا و رسول قرار میگیره، آیا این کار کردی؟ کار خوبی کردی، میاد در قالب چیز قرار میگیره، در قالب خدا و رسول قرار میگیره، اونجا خب مرتبهش با مرتبه خانواده فرق داره. ضمن که یک نکته اینجا داره بحث ولایت ولی، که چون در کنار خدا هست، یعنی در کنار نه در عرض خدا هست، ولی عده‌ای میان اینو در عرض قرار میدن و بعد اینا در ارض قرار میدن و خدا رو میپذیرند. یک تفرقه بین خدا و رسول میذارن، یک شکلگیری جریان نفاق سطح پایین که به عبارتی آدم های خسته که من عرض کردم مثل آدم خسته وجود داره، میره یه گوشه ای میشینه، حضور این آدم های خسته غیر مجاهد زمینه رو برای تولید یک سری منافق حرفه ای درست میکنه. خب این نکته ای بود که ببینید به عجب سیاق ها رو جوره های مختلف میشه سیاق، حالا این میشه بحث های چیز دیگه، بحث های دیتیل، بحث های قرآنی، این که اون سیاق رو چجوری میبینه، اصلا سیاق ها رو خوشه ای میشه دید، سیاق ها رو زنجیری باید دید، یا مثلا نه آیه های پشت سر هم یا جورهای مختلف یا ترکیبی یا هرچی، به صورتی که لاقل معلوم بشه که بابا این یه سوره به صورت دیم نکاشتن آیاتش رو، همین روی ریخته باشن تو قرآن. خب که ما مجبوریم اون موقع استفاده هایی که می کنیم استفاده هایی است به صورت کاملا مقطعی و جدا و به واسطه این گاهی اوقات اشتباه. مثلا الان بهتون میگم بحث شرکی که خدا میگه نهی بخشه، کفری که میگه نهی بخشه، اصلا چیه مایه بحث شرک؟ کفر یعنی اون بودایی رو نهی بخشه، منظور اینه که میگن هی خدا نهی بخشه، خدا مشرک و نهی بخشه، این بودایی رو نهی بخشه، یا نه موسوی رو نمی بخش خدا. خیلی میخوام لبش رو تیز کنم تو بفهمین، خدا اینو نمی بخشه. کسی که برای ولایت جفت پا میگیره وای میسه و اصلا ذهنها رو به هم میرزه، اینو نمی بخشه. این هم هست که گفتن سر قبرش وای نسین، که ولا تقوم علا قبری، سر قبر این وای نسید، خدا اینو نمی استغفار بکنه، صد بار استغفار، خدا اینو نمی بخشه. خب هیچ کس اونو نمی بخشه، یعنی غیری که خدا نمی بخشه ما هم نمی بخشه، ما هم نمی... اصلا برای همینه گفتن که استغفار نکنید به این صورت برای اینا، یعنی به عبارتی نکنید این کاری، این مبتلا به یک شرک و کفری شده. حالا تو آیا بهتون نشون میدم این وقتی که داره در حقیقت اینجوری تکل از پشت رفت و پای ولی و ریخ به هم دیگه همه کشور رو و کلی خطرات برای کشور بود، خانواده ها در مقابل هم دیگه سفارایی کردن، و میر حسین موسوی رو عرض کردن، خدا اینو نمیبخشه. خب این چیزی نیست که خدا دیر ببخشه. میخوام اینو عرض کنم، شما یه وقتی میکشیدش بیرون از فضای سوره میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک کنه میبخشه، مشرک نه بغیر میبخشه. خب مشرکه چیه؟ بعد میگه بله مشرک یه سری بیچاره مشرک بودایی هندو فلان، خدا اینا رو نمیبخشه، اتفاقا این بدبخت رو خدا میبخشه. خب که بری تو چی؟ برای کی استفاده میرسیم سری؟ نمارده که ما هاشمی بود بله معلوم، نه هاشمی معلوم نیست مصداق واقعا این قضیه باشه، شما شک نکنید نماز میرسیم موسوی رو آقا نخواهد کند، شما این که نماز آقای منتظر رو آقا نخواهد خوند و نخوند. خب اینا دیگه گل درشت های کار شرک و کفره. خب شرک و کفره، تعریف کفر اون موقع میبینید که تو جایی، لذا ما باید تو سیاق حتما این رو ببینیم. حالا سیاق ها جورهای مختلف میشه دید، پیام های مختلفی میشه ازش گرفت، برای همین است که بعضیا چون نمیتونن این سیاق ها رو بفهمن هی تیکه به تیکه جدا میکنن. حتی قاعده فقهیه، یعنی شما نگاه کنید، حالا بهتون نشون میدم یه قاعده فقهی مهم اینجا هست که قاعده نفی سبیل، قاعده مهمیه تو اینجا، منتها قاعده نفی سبیل چه جوری داره ایجاد میشه، تو چه بستری اصلا داره طرح میشه قاعده نفی سبیل، تو همین بستری که منافقینی بر اساس این که حرف آقا رو گوش نمیدن و حرف ولی رو گوش نمیدن میگن ما خدا فلان، این کی گفته این شبیه خودونه، این حرفش فلان، اینو میذاره کنار، جایگاه ولایت عملی او رو میذاره کنار، زمینه میشه کاملا که چهار بکنه، زمینه میشه که عده‌ای رو سوار بر جامعه اسلامی بکنه. خب حتی اون کسایی که سوار بر جامعه اسلامی میشن ممکنه کیا باشن؟ منافقین باشن. این قاعده نفی سبیل، نفی سبیل فقط کفار مثل چیز نیست، تازه کفارش منظور آمریکا است نه چیز. آقا من نمیدونم اینا رو بعدا مقایسه کنیم. آقا بلش اصلا من اشتباه کردم استاونا بلش من اصلا اما خواستم بگم این قاعده نفی سبیل اینا رو دقت کنید هر جا ببینید کجا داره. بعد تماشاچی هایی که قاعده نفی سبیل رو کلن دارن چید میکنن، دارن باعث قاعده نفی، ما یه سری آدم داریم تماشاچی نزاع های چیزی، خب تماشاچی نزاع هایی که مثلا یه دین داره مسخره میشه توش، حرف پیغمبر داره پیچونده میشه، اینا خب تو داری باعث میشی که جریان نفاقی و بیاد رو بیاد رأی میاره اصلا. خب میاد اونا رأی میاره. اصلا شما نگاه بکنید قاعده نفی سبیل در آیه 141، خب یه بعدش نمیگم به کفار مثلا چیز نمیخوره با آمریکا اینا نمیخوره، این قاعده تشریع دیگه، تکریم که نیست که، داره میگه آخرش میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب این که چیز نیست که، درسته دیگه، تشریع که نیست، تشریع دیگه، تکریم که نیست. آقا جواب من بدید میرم، تشریع دیگه، یعنی خب اینجوری نیست که این نشود که، این اتفاق نیفتد که. خب حالا شما فضای قبل و بعد این آیات رو نگاه بکنید، خیلیش به اینه که آقا نذارید منافقین بیان سر چیز، نذارید اینا کار دستشون بشه، راه رو اینا نشون ندن یا هایی نباید بشه. یعنی تشریع، یعنی نکنه کار بیفته. بعد آقای سیب زمینی که وایسادی همینجوری داری نگاه میکنی صحنه رو، بعدش هم خیلی هم چیز کردی، یه آروغ روشن فکری هم میزنی و فلان، تو باری باعث میشه که یه منافقین اینجوری میان سر کار قرار میگیرن. الکی چی نکن، مسخره میشه دین، مسخره میشه خلاص قواعد انقلابیمون، داره مسخره میشه، این میشه هم هم دارن نگاه میکنن تماشا جون. آقای سیب زمینه تماشا چی؟ این که میگم آقای سیب زمینی چون که آقایون سیب زمینی، میگم برای اینکه از دل خانواده در بیاد، داری همینجوری نگاه میکنی، خب بلند شد یه اقدامی بکن، یه کاری بکن، یه و یا نه این موجبه چه. میخوام اینو عرض بکنم، اگر این بحث ها هست شما نگاه کنید، حالا که گفتیم این آیه 116 رو نگاه بکنید، شما ببینید آیات 114 115 فلان اینا، بله همون قائدینی که یه سری آدم، میگم یه سری آدم ما داریم که نیست هزینه نمیده، آدم بدی نیست لزومن، دشمنم نیست، حسرت صدور هم یقاتلوهم هم اینجوری هن، ولی این عده زمینه رو و توجیه رو ایجاد میکنه برای یه عده دیگه ای که اونم کنار میشینه، ولی اون کنار نشستنش بلمرساده، یعنی کمینگاهشه به عبارتی. شما نگاه بکنید وقتی میگه آقا نرید نجوا بکنید، خب یعنی پدیده نجوا رو که حالا شما در اصلش در سوره مبارکه مجادله باید ببینید، نشینید نجوا بکنید، در گوشی چیزایی بگید فلان اینا، تو دل ملت رو خالی بکنید. رسانه ها چیز میکنن، جلسات سری، اینی که ما یوبیتون، هی میگه هی بیتوته های میکنید، یه سری خونه تیمی درست کردید، همراهی با مؤمنین نمی کنید، این کار رو نمی کنید، بعد یه تیتر می زنید فلان می کنید اینا، این کار رو نکنید. این باعث، یعنی این کار رو به واسطه انشقاق می کنن، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، داره شقاق با رسوله، یعنی محاده و مشاقه با رسوله اینا،
و یتبع غیر سبیل المؤمنین. شما این غیر سبیل المؤمنین نوله ما تعالی و نصلی جنه ساد ان الله لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء فمن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. خب ببینید چجوری بحث شرکی طرح میشه. اینا یه موقعی عرض کرده بودم آیات قرآن، حالا خلاصه شو عرض میکنم اینجا. ما داریم سوره نساء میگوییم، او بعد یه لیلی زن بود یه مرد عرض به خدمتون که این جا به جای آیات توسط علامه رو خود علامه نگفتن، نمیدونه که علامه تهرانی تو مهر تابان گفتن که ما از شاگردان دیگه علامه هم سوال کردیم، گفتن ما نشنیدیم چیزی از علامه. و از کسایی که شاگردان شاگردان علامه و شاگردان علامه بودن سوال تحریرون بود، ما هم چیزی نشنیدیم. این قیلیه که آیه علامه تهرانی هستید. ببینید و بسیار هم بعیده همچین اتفاقی افتاده باشه. چرا؟ چون که کتاب آخرین خود پیغمبر بزرگوار دستور به جمع آوری میدن، کتاب وحی هستن اینها، هر چی معلومه کیو کجا، یعنی کدوم آیه رو کجا باید بذارن، خب همه اینها هم به امر پیغمبر داده میشه، به صورتی که حتی بعد از پیغمبر خواستن یه واو رو جابجا بکنن شمشیر گشته می‌خواستن بکشن هم دیگه رو، خب یعنی یه واو رو می‌خواستن بردارن یا یه چیز جابجا بکنن اینا رو، مثلا طرف می اومده می گفت آقا من از اول قرآن تا سوره هود میشه پیغمبر خوندم، معلوم اول آخر داشته، ترتیب داشته، حتی تراتیبش همین ترتیبه. اینی که میخوان یه عده اینو وصف کنن به زمان عثمان، عثمان میدونید یعنی چی؟ یعنی 15 سال مثلا گذشته، خب 15 سال گذشته، بعد از 15 سال آقای عثمان چیز کرده در یه مثلا سوله رو با کرده پر استخون مستخون و فلان اینا بوده، خلاصه چیز چرمش و گاو و نه این چیزا. بعدن گفتن خب مثلا بیایید جمع آوری کنید ببینیم چی میشه و مثلا حالا چی کار بکنیم و بنویس حالا ببینیم چجوری در میاد، ذهن ها همه بیان ذهنشون رو بزنن وسط و مثلا آخه این چه حرفی، اصلا حرفش اوغلایی هم نیست. یعنی شما فرض بکنید امام خمینی میخواد یه دونه وصیت نامه بنویسه، چیکار میکنه؟ می نویسه و مهرمون میکنه، اون مهرمون مهرمون میکنه، دو سه تا میشه، دو سه تاش دیگه دست دو سه نفر میذاره اینا. اما خدا میخواد کتاب آخرینشو بیاره، کتاب آخرینشو اینجوری شپر چلاق میاره و به پیغمبر این مقدار رو چیز نداره. اونی هم که داریم که اومدن و قرآن صحیفه چیز آتیش زدن و چیکار کردن و جوشوندن و فلان کردن و این شد صحیفه علوی رو، اون مال بحث چیزه حواشیشه. بله تو حواشیش شأن نزول ها و و و اینها اینا ممکنه اتفاق افتاده شد، اینا خیلی اتفاق بدیه، اما این اتفاق نیست که قرآن چی بشه. ترتیب سوره ها هم همین جوری بوده، ترتیب همه اینا. بله خلاصه حالا علامه حسن زاده بله گفته بودن من مقایله میکنم در این قضیه، حالا کسی جرأت میکنه و علامه حسن زاده مقایله بکنه مقایله بکنم و همین بیه. اینم خلاصه از این چیز. نه خیلی آیات همین جوری بوده. بله این یه نکته دیگه است که با منع کتاب حدیث تحریف های معنوی قرآن شروع شد. این هست اسم سوره ها، نه میدونی اسم سوره ها قرآن نیست دیگه، اسم سوره ها اون قرآن نیست، قرآن اینه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. حالا این سوره حمد ام الکتاب، یعنی مثلا داستانهاش گاهی اوقات اینجوری بود، مثلا سوره بقره برخی همچین میخوان براش چی بگن، ببین خدا اسم بزرگترین مقالش رو روش گاو، خب حالا مثلا چی
مثلا میخواست بحث معرفتی بکنه از اینکه انسان باید تواضع بکنه و نمیدونم چی چیه، ببین خدا مهمترین و بلندترین صورت چیز میشه حضور بابا. آقا اینکه آقا آدم برای تواضع کردن هزار دلیل دیگه وجود داره غیر این داستان گاو، چون که تو این داستان خیلی برجسته بوده، میگفتن که سورت التی یذکر فیها بقره، اون سوره‌ای که توش بقره اومده. خب بعدن این یذکر فیها فلان ایناش افتاده شده اسم سوره بقره. خب وگرنه این که بخوایم اینقدر این معنی رو مثلا ازش بحث در بیاریم و حرف در بیاریم و حالا مثلا این نحاس بگه مثلا چقدر خدا چیده اوکیه کلا. بله اکثر سوره همینجوری، مثلا داستان عنکبوت چون یاد کرد که عنکبوت مثلا اون داستان ممکنه مثلا سوره های خیلی کوچیک به دلیل اینکه مثلا نصر عصر مثلا ناس فلق اینها به دلیلی که اصلا گفتنه مثلا سوره نار اینا رو گفتن اصلا خب اسم داشته، ولی این اسما کلا قرآن نیست. قرآن همون چیزیست که این مثل ترجمه قرآن، ترجمه قرآن وحی نیست، برای همین کسی با دست بی وضو هم میتونه ترجمه قرآن دست بزنه. یا مثلا شما نگاه بکنید آیه 150-151 رو نگاه کنید، وقتی بحث کفر رو داره میگه که حالا اون موقع تو آیه 141ش داره بحث این رو میکنه که بینن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کفار حقیقی رو همینجا نشون میده. ببینید میگه 150-151 رو ببینید، ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، یعنی خدا رو قبول داره، میگه من خدا رو قبول دارم، رسول رو قبول ندارم، یعنی آقا رو قبول ندارم. مثلا این رسول جایگاهیه، اگه به جاش میذارم آقا میذارم امام، به خاطر اینکه رسول عنوان جایگاهیه. اگر امام این جمله رو میگن که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست، خیلی جمله سنگین ها، ولایت فقیه همان چیده همان ولایت رسول، چون که بحث نبوت نیست، نبوت تسدید ملکیه. خب یعنی نحوه ارتباطش با ملکه و پشتوانه‌های ملکیشه، بحث رسالت و صد خندان اینها بحث رسالت متره، هنون نرسیده به رسالت باید صد خندان بگیره، این برسه به رسالت یعنی رسیده تو اون جایگاه. خب یفرقوا بین الله و رسوله و یقون نؤمن و بعض من اکفر و بعض، ببینید این نؤمن و بعض من اکفر و بعض من گفتم یه موقع، این نه اینه که ما یه تیکه های قرآن قبول میکنیم یه تیکه هاش قبول نمیکنیم، نه اصل لبه این بحث این است که من خدا رو قبول میکنم، حرف آقا رو قبول نمیکنم، رو این نمیرم. ببینید حرف آقا رو قبول نمیکنن یه بحث چیز داره، یه موقع شما بحث علمی، شما بحث علمی میکنید، این که خود حضرت آقا واقعا نظر شریفشون نیست که کسی رو بحث علمی من بحث علمی نکنه. من یه گروه نقد علمی کردم، دیدم اوه چه براشفتگی شد مثلا راجع به این قضیه، آه اصلا عذرخواهی کردم دیگه، آدم فکر نمی کردم اینقدر واکنش منفی وجود داشته باشه راجع به نقد علمی. ببینید این چیزها اتفاقا خیلی بده، یعنی برای حضرت آقا بده، اینجور آدم های این مدلی برای خود حضرت آقا بدن. این نومن و بعد من اکفر و بعد یعنی این، یعنی فرق بین الله و رسوله. خب و یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، یه راه میانبره از این وسط ها رد بشه، نمیتونه مخالفت بکنه، لذا نفاق تولید میکنه. این تا این نفاق، این نفاقی که تولید میکنه میگه موجب این میشه که نه نقد چیه، نقد که ببینید بین نقد اینا رو دقت کنید، بین نقد بین طعن و اینها خیلی فرقه.
بین نقد و بین طعن و تخریب خیلی فرقه. اینا با هم دیگه فرق داره. خود پیغمبر خدا خب که اینجوری خاکروبه سرش میریختن و چیزی نمیگفت، خب داره طرف فوش میده دیگه، اشکال نداره. کسایی که حجو میکردن و مسخره میکردن و مسخره میکردن، اینها وقتی که در جریان فتنه که اینا رو نبخشید. ببینید یه موقع شما داریم مسخره بازی در میرسن، یه موقع داریم نقد میکنه. کسی که مسخره بازی داره در میره و طعنای اینجوری میزنه، باید زد تو دهنش که از این کارو نکنه. ولی اینا نقد میکنه، حتی فوش میده. فوش معلومه چیه، ولی اون اصلا معلوم نیست چی کار داره میکنه. اون یکی خب اون یکی رو باید زد تو دهنش، این یکی رو باید با ملاطفت نقدش اصلا شنید ببینیم چی داره میگه. و بعضی هم دهن به دهن نباید شد، اصلا اخلاقشون تنده. یکی از بزرگواران طلبایی که یه موقع ما رو عرض کرده بودم که بهشون چیز کرده بودیم، مثلا یه چیزی من گفته بود بهش زنگ زدم گفتم برادر من شما، من یه چیزی گفتم حجت داشتی، شما یه چیز جواب دادی حجت داشتی، گفت آره. گفتم چرا مسخره میکنی؟ میدونی چی گفته بود؟ که گفته بود تو اصلا حرف ندن، چه چه تو بزن. گفتم بابا جون مسخره چرا؟ تو که میدونی من بالاخره این بحث قرآن اینا یه مقداری تسلط دارم، اینجوری نگو که مثلا تو رو چه چه تو بزن. گفت من در مسخره کردن شما حجت دارم، بل بهش زنگ زدم، من زنگ زدم تواضعاً زنگ زدم گفتم برادر من این کارو نکن، خوب نیست، چرا مسخره میکنی؟ گفتش که چیه، من در مسخره کردن شما حجت شرعی دارم. گفتم اینو دیگه والله اینو نمیفهمم دیگه. لذا به بعضیا نباید خیلی انگولکشون کرد. خب به ناقد، اگه ناقد باشه بهش بگم مزخرف نیست، بله من نمیدونم ایشون داشت دیگه، همه الان بابت هر کاری حجت شرعی دارن. حالا دیگه برای همین یه حرف میدارم اصلا جوابشو نمیدارم، چون یه جوابشو نمیدارم دارم تحریکش میکنم، بیشتر دارم تحریکش نمیکنم همه، چون یه میدونم یه چیز میکنم حتی خصوصی بهش یه چیزی بگم دو برمیاد یه چیز میگه و بعد برمیاد تو عمومیش میکنه اینا. ببینید اینو میگه اولاکه هم الکافرون حقا، اصلا حقا کفر میخوای همینه، اصلا کافر میخوای اصلا همینه. لذا اینی که میگه لیجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این کافرین فکر نکنید اون بودایی است یا مثلا فقط آمریکاست یا این چیزا. بله فحش دادن اینا هسته، فحش دادن به آدم و مسخره کردن. یا الله یا مثلا آیه 168 رو نگاه بکنید، من بگم تو سیاق فهمیدن، باز داره تو همین سیاق میگه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، کسی کافر میشن، همین کافری که مد نظر بود و گفته شد و ظلموا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، اینها یک ضلالت بعید، یعنی اتهام منافقینن که دچار ضلالت بعیدن. اینا گاهی اوقات چه زلال مبینه، خیلی سریع معلومه فریب خورده چه کرده همین، یه موقع زلال بعیده، خیلی دوره طرف تو زلال. و بعد میگه ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. یعنی کسایی که اینجوریان لم يكن الله ليغفر لهم، یعنی اصلا خدا اونی نیست که بخواد اینا رو ببخشه، اصلا خدا نمیبخشه هم چیزی رو. میدونی که خدا نمیبخشه یعنی او بخشش رو بر خودش سلب کرده است، به عبارتی او منافقی است که یه کاری با خودش کرده، یه جوری کاسش رو برعکس کرده که قرآن گفت والله ارکسهم، یه جوری واژگونه کرده خودش رو زیر آبشار نیاگارا هم میگه توش آب نمیره. خب این ببینید توبه مادامی که تو همین سوره مبارکه نساء این نکته هست، توبه مادامی که جان به
پنجره برسد توبه وجود دارد. اونتا اینی که طرف توان توبه داره یا توبه نداره این یه بحث دیگه است. ببینید مثلا کسی که خوش از برج میلاد پرد کنه پایین، این میتونه توبه کنه، خب، ولی واقعا یعنی اصلا یعنی دوست داره توبه کنه، ولی اصلا میتواند توبه کنه اونجا؟ خب اصلا اونجا توبه معنی داره؟ توبه کردن برخی وقتا یه جوری ما خودمون رو میکنیم، پناه بر خدا، یک جوری میکنیم توبه وجود داره تا به درد این نمیخوره. خب این حتی توبه کردن و چی، مثل ببخشید از این مثال، مثل یک تیکه تاپاله که اگر چیز بکنه بهش آب بگیرید که بشوریدنش بوی گندش بلند میشه. اینی که خود قرآن میبینید همچی حالتی داره که دارد که وانا نزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یعنی این آب بگیرید اون تاپاله یه اصلا بدتر میشه حالش. خب این که دارد قرآن اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، اصلا قرآن رو میشنوه قلبش مشمعز میشه، حالش به هم بخوره. خب اصلا تو این فضاها، فضاهاییست که نمیتونه چیز بکنه، نمیتونه خودشو تو این فضا نگه داره، حالش بد میشه این فضا. و شما یک مجلس روزه‌ای باشه، یک مجلس حکمتی باشه، یک مجلس چی باشه، میبینید که خلاصه چیز میشه، حالش بد میشه، میگه من برم بیرون، من ببرید بیرون مثلا، یا من نمیتونم اینجا، میگه هوا سنگینه. و ببینید اون دروی ها به شرط این که اونجا گفتن دیگه، من یه موقع روایتش هم خوندم که نخاف علینا نفاق، یه موقع آدم میاد تو فضای چیز این وری میشه، میاد تو فضای اون وری میشه، ولی دلش اینجوری نیست که چیز کنده شده. ببینید خورد خورد باید آدم استحاله بشه. ببینید یکی از مطهرات استحاله است. خب این تاپاله، ببخشید اسم این تاپاله زیاد اومد، این تاپاله رو بدید پای درخت گلابیش میکنه، اون تاپاله نجس میشه گلابی خوشمزه، این میشه استحاله، از مطهرات استحاله است. کسی که خودشو ببره کنار در حقیقت درخت شجره طیبه ائمه اطهار قرآن، رفته رفته وایسه اونها کارشون رو انجام بدن، بالاخره این قطبهای این درست شه، یواش یواش ازش استخراج بکنن، اون کار داره، ولی میشه. باید ماها کنار نور قرار بگیریم تا نورانی بشیم، از نورم فاصله بگیریم نورم به هم بریزه. خب صحنه فلان جور میبینه، اونو نگاه میکنه، اونو گوش میکنه، اینجا اون مجلس روزه هم نمیره، مجلس درس قرآن هم نمیره. حالا اینا مهم نیست. ببینید برخی از هیئت ها که براتون سبکترن، برای سنگیترن، بعضی خیلی روزه میکنن، روزه سخت میخونن، مثلا من تو روزه های خیلی سنگین اذیت میشم خودم. برخی ها مثلا به من گفتن به فلان مداح محترم بگید مثلا روزه هاش اخیرا خیلی سنگین شده و داره اذیت میکنن. خب ما هم گاهی اوقات میگیم، گاهی اوقات نمیگیم فلان اینا، ولی مثلا روزه های سنگین من ممکن اذیت بکنه. مجلسی که توش علم نباشه، یه ما داریم شخصا من ممکن اذیت بکنه، ممکن کسی رو اذیت نکنه. مثلا ما داریم که در توصیه های ابوذر فلان که هیچ مجلسی به مذاکره العلم نیست، به پای مذاکره علم نمیرسه. علم منظور انتگرال دوب نیست، منظور همین چیزاییست که انسان رو سمت حق میبرد. خود یعنی علم باید باشه تو مجالس شب قدر، اینا اینو تأکید کردن که مذاکره العلم باشه. مجلس تو هاتین اللیلتین من مذاکره العلم هم چیزی رو بکنم صدوق مقابله. حالا صدا سیما هم ببینید اونم محدودات خودشو داره. ببینید بعضی میگن صدا سیما چرا، من خودم صدا سیما گوش نمی کنم، من خودم برنامه محفل رو خیلی نگاه نمی کنم. چون که ولی صدا و سیما یه چیزیه، در حقیقت کار دیگه ای داره، یه وظیفه دیگه ای داره. حتی برخشو نگاه میکنم برنامه محفل، محفل واقعا جزو برنامه خوبه، داورای خیلی خوبی هم داره. بعد بحث ما آقای روحانی شد. خب پس ببینید نکته اینه که این فضای شعر و فلان رو باید بفهمیم تو چه بحثی داریم. اون موقع است که شما در این فضایی که اصلاً تو اصل نفاق و اینا گفتم این آدم های سیب زمینی پشندی این وسط اینها 139 137 تا 140 رو ببینید. بله گفتم به من احیا هاتین اللیلتن به مذاکره الالف و افضل. اصلا مذاکره علم هیچی مذاکره علم نمیشه تو این، یعنی تو شب قدر واقعا آدم یه جایی حرف درست حسابی بشنوه، نمیگم حرف های سنگین بشنوه، همین نمیدونم شما جلسه های جاودان رو بودید یا نه، چهار تا حرف درست، چهار تا روایت درست با توضیح درست، این میشه مذاکرت العلم. حالا من به دلیل علاقه قلبیم به آقای جاودان چی دارم مثلا بیشترم حال میکنم، ممکنه بقیه این دادم تو حال میکنم حال نکنم، ولی اینا میشه مذاکرت العلم. آه من هم نشون میدادم شعار شده دیگه، ای بابا اینم نشون داد، من سرم کرده بودم پایین، چرا حواسم به سخنرانی بود اتهام به خدا. تا من چند تا کارشون با هم انجام میدم، ای بابا من داشتم قرآن هم میخوندم، داشتم روم و عنکبوت و دخان اینا رو نشون داد. خواهی 137 بعد رو نگاه کنید، یعنی ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. ببین باز دوباره ایمان میاره اینجوری میشه بعد اونجوری میشه بعد کفر، باز دوباره این یواش یواش دیگه میرسه ثم از داد و کفرن. یعنی آدم همینجوری هی نمیره این بعد بزرگ برگرده بزرگ برگرده، نه یه حدی آمنو ثم کفر ثم آمنو ثم کفر بعد ثم از داد و کفرن، یعنی دیگه میفته رو دنده کفر میره بالا، نمیفته رو دنده آمنو بیفته همچی تو ایمان. کسی که مذبذبه این طرف اون طرفه، این طرف قش نمیکنه، آخرش اون طرف قش میکنه. خب بعد همه شما بخونه لم یکن الله لیغفر لهم، ببین باز دوباره همین خدا نمیبخشم چیزی رو. بشر المنافق، معلوم اینا منافق، اینا کیان؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، که میخوان به عزت برسن. بعدش رو میکنه به سیب زمین پشندی های مثل شما و من، فقط نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. آقا شما چرا اینجوری نگاه میکنم جو وایس دارید نگاه میکنید، مگه نگفتن که یه چیزی آیات الله داره کفران میشه استهزا میشه، وای نس رو چیز بکن، وای نس رو همجوری بر رو بر تماشا بکن، بیا بیرون کاری نمیتونی بکنی بیا بیرون. علیکم باللفت، علیکم باللفت، او حتی یخوضوا فی حدیث غیر انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. شما موقع اینجوری میشه، شما شبیه هم دیگه میشید، اصلا تجمیع میشید با هم دیگه، و اون موقع زمینه رو برای حضور کفار بر لواد هم دارید، برای لفت، بله علیکم به لفت دیگه نمید لواد، بله اتفاقا خیلی تأثیر داره. این آیه میگفتیم آیه عرفتون ندید ها، این لفت، این اللفت بین القلوب مثلا، بله لفت خیلی تأثیر داره، لفت دادن اصلا میدونی که یکی از بزرگترین مبارزاتی که همین الان کلافه میشه اسرائیل سرش، مبارزه نکردن با آیونه، مبارزه نکردن باش، میدونی که اونایی که ورزشکارایی که باشون مبارزه نمیکنن اصلا خیلی داغون میکنن طرف مقابل رو، ولی دیگه همین به رسمیت نمیشناسه، بعد این باعث میشه که خلاصه باعث میشه که دیگه بقیهش هم تو همین چیه. من اگه بخوام هی وایسم سرش هی میبینید باز دوباره آیه 150 دو والذین آمنوا لم یفرقوا بین احد منهم، هی داره تفرقه تفرقه. خب حالا اینی که باز دوباره میره سراغ جهن یهودیا و مسیحیا و بعدش باز دوباره جریان یهود و مسیح رو به سمت خودش یه مصادره ای میکنه که آیه 162 ببینید به خصوص جریان مسیح رو، جریان مسیحیان رو نقد شد، الان این جریان رو به سمت خودش میکشه. این یک تدبیر جدیه که برای ما هم خیلی مهمه که بدانیم که جریان مسیحی خیلی نزدیکه به جریان ماست، که میگه لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون به ما انزل علی و ما انزل من قبلک. میگه این راسخون فی العلم منهم، که یه بحثی من سر بحث راسخون فی العلم تو همون آیات هفت آل عمران هم موقع عرض کرده بودم که راسخون فی العلم معنیش به من همین رسوخ در علم معنیش ائمه نیستن، بله در زمان ائمه قله راسخون فی العلم ائمه، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و المقیمین الصلاة و المؤتون الزکاة و المؤمنون بالله. این راسخون العلم منهم، منهم هم داره اینا، که اینها رو به سمت خودش جذب میکنه، جلب میکنه، و به همین وسیله سوره تقریبا با همین بحثا به پایان میرسه. که اگه بخوام یه دیگه روی قسمت های شوایسیم و اون آیه 165 این سوره، قول از آیات بسیار مهمه که جایگاه داره تو سوره، که شما احتیاج دارید به رسول. ببینید احتیاج به رسول وجود داره، یعنی احتیاج به جایگاه وجود داره. خوب دقت میکنین، یه نکته هست از این آیه، به جای رسولن تقریبا نبیین در میارن، که بشر احتیاج به نبی داره، نه رسولا مبشرین و منذرین لعلّا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول. شما احتیاج به آقا دارید، احتیاج به حضرت آقا دارید. اگر حضرت آقای وجود نداشت، خب حجت یه مقداری چیز میشه، یعنی این جایگاهی که رسالت پرش بکنه. ببینید الان خیلی از کسایی که قبل از انقلاب اسلامی بودن، اینها کارهایی کردن که اون موقع اصلا مغتفره اون کارها، ولی الان اینجوری نیست. مثل این که شما فرض کنید این مدارس اسلامیه یه نمیدونم چی، اون موقع چه خوبیه، ولی الان گناه کبیره است این مدرسه حجتیه. خب اینا گناه های کبیرن. یه موقع اون موقع سال 42 کسی از امام حمایت نمی‌کرد. تو بعد حکومت اسلامی وقتی کسی از امام حمایت نکنه، یعنی چی؟ مرجعی که خودش رو بکش کنار، نه گناهان کبیره است. میخوام بهتون بگم حضور جایگاه رسالت رسولن. ببینید رسالت رو تو کل این قصه شما نگاه بکنید، درسته که به مسئله نبوت هم به دلیل آیه بالاش خب میخوره، یعنی به دلیل آیه بالاش خود مسئله رسالت هم مد نظر هست، مسئله خود نبوت هم مد نظر هست، اما در کل سیاق که نگاه میکنید، این جایگاه رسالت که جایگاه تعیین کننده نفاق به عبارتی، اگر این نباشه عده‌ای برای بد بودن خودشون حجت دارن. درسته اگر فرقان وجود نداشته باشه، خب فرقان وجود نداشته باشه و همه میتونن یه جوری باشن خودشون، ولی وقتی که فرقان میاد، فرقان یکی از کاراش تفرقه است، یعنی عده‌ای نمیتونن یه جوری باشن دیگه، اگه باشن اشتباه میکنن و گناه میکنن و خطا میکنن. اینجوری هم نیست که شما بگی من میشینم یه گوشه، چون که عرض کردم باز داری یه گوشه نشستنش ممکنه به این شیوه حسرت صدور او انفلاح نباشه، ولی رفته رفته میکشه تو لحظات خطر، به خصوص میکشه به سمت حمل الکفر یومئذ اقرب من حمل الایمان. ببینید اتفاقا نکته مهم اینه، مادامی که ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، تمسک به ولایت، الان شما بگید چیه تمسک به ولایت چیه؟ من اینو همیشه این سوال رو طرح میکنم، ما ولایت رو الان تمسک میکنیم یعنی چی رو داریم؟ ولایت امام رو داریم تمسک میکنیم، چی رو تمسک میکنیم دقیقا؟ وقتی که شما این به صورت نائب برحق او در زندگی ما حضور نداره، چی رو داری تمسک میکنیم؟ اتفاقا خودتون رو تو حاشیه امن ببینید، مادامی که چرا در حاشیه امن ببینید، در متن امن، فقط نگرانی اونی که دست اون از آقا کوتاه بشه، دستمون از ولایت کوتاه بشه. خب من اینو به خود آقام گفتم، حتی آقای تواضعی سرشون انداختم پایین ها، یعنی نمیگم تایید کردم ولی این کاری که شبیه تایید بود، گفتم که آقا ما که امام زمان نمیبینیم و دستوری نداریم از ایشون، خب ما شما رو داریم میبینیم، شما اگه چیزی میگید که ما بریم اون کار رو بکنیم، ما اینو عین حرف ما، نه اینکه ایشون امام زمان میدونیم، ما خاک بر دهن ها یه همچین حرفی باشه، نه ما این حرف رو این حرف میدونیم و بر خودمون لازم میدونیم که بریم اون کار رو انجام بدیم، اصلا دیگه تردیدم نمی کنیم راجبش، اصلا دیگه بحث علمی هم داشت باشیم بحث علمیه دیگه، اونجاست که آقا بفرمند برو تا مغز برو تو چاه، میریم تو چاه، بعدش میگیم که ولی یه جامعه آقای همچیزی گفت، نمیگی این تر این حرف منم حرف بدیه، آقا هیچ حرف غیر و علایی تا ندارم به هیچ کس هم هیچ چیزی نگفتن. بعد من اینه که به حضرت آقا گفتم، آقا سرشون انداختم پایین دیگه چیزی نگفتن. خب لذا چرا تو حاشیه هم در متن امن ببینید، ما وقتی دستون به قرآن، دستون به ولایت، برای چی ما باید فکر بکنیم که بازم ما گمراهیم؟ یعنی من این نشان رو زدم اینترنت وصل، بعد این من فکر بکنم بازم این من میبره یه جای دیگه، خب این که چه بدیه، این چه نشانیه، چه اینترنتیه، ولی ما اینترنت قطعه، یه موقع این نشانه میخواد ما رو گول بزنه، یه موقع فلان هرچی، ولی اینجوری که نیست الان. و بعد من تحدی میکنم شما الان یک نفر رو بگید، حالا سر مصداقش هم، حتی حالا غیر اینکه این جایگاه رو ایشون در حقیقت این جایگاه رو پر کردند، یه نفر دیگه، یه آدم دیگه مثال بزن در این جایگاه، یا آقا یه نفر دیگه، یه آدم دیگه هست کلن، بالاخره اینا که مخفی نیست که بگه آقا ایشون مثلا مناسب تر است در این جای ما. و ما اتفاقا مسئله ولایت پایگی از مسائل حکمرانی ماست، ما نمیتونیم بگه خب آمریکا چی کار میکنه، اونجا چی کار میکنه، زمینی که اونا هم ولایت دارن، ولی ولایت پایگی از مسئله حکمرانی ماست. ازا خیلی شیک و مجلسی قشنگ با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیر امیدوار خلاصه چیز بکنید، فکر بکنید ما هدایت میشیم، الحمدلله و دار شکر به خدا، اگر ما همین حرفای آقا رو گوش میدادیم، اگر در حقیقت تمام پیام ها رو میگرفتیم میکردیم نسخ العین گوش میدادیم، واقعا مملکتمون گلستون شده بود. همین تیکه هایی که یک مقداری دارن گوش میدن، مثلا آقای قومی اینا تو سازمان تبلیغات، یعنی بناشون رو گذاشتن آقا حرف آقا، خب آقا فرمودند این سیایه، من قبلش به آقای قومی گفتم آقای قومی این سیایه بهتر از این سیایه هم وجود داره، اینجوری اینجوری اینجوری، بعد گفتش که آقا فرمودند همین سیایه، گفتم تمام آقا بنده هیچ حربی وای میستم این سیایه رو براش مثلا سینه میزنم تا ته دیگه، حالا بعدش این سی آی رو تبیین کردیم، میریم نظر از اون میگیم یه سی آی دیگه اگه میخوای اضافه کنی اینا هم چیده اینا هم هست، همین چیزی که پویشی که الان هست تو چیز، همین پویشی که الان هست اون زندگی با آیه ها و همین مستورام هست، بله مستورام هست اینا هم هست. خب به عقل ناقص بنده سی آی بهتر از اینم میتونست وجود داشت. اینا دوست عزیزمون آقای ابوالقاسمی در آوردن این سی آی رو، آقا گفتن دیگه این سی آی، گفتن این سی آی دیگه تمومه. خب یعنی دیگه نه نمیاریم اینجا تا ما حرفامون زرت و پرتامون میگیم تا برسه به حضرت آقا، اونجا دیگه فصل الخطابه. خب حرفامون هم میذاریم، نقد علمیمون هم میکنیم. چیزی اگر کسی بگه نقد علمی هم کسی نکنه و همه این چیزا، این دیگه کمکی نمیکنه واقعا، نه تنها کمکی نمیکنه بلکه کار بدی داره میکنه واقعا. خیلی خوب، صلی الله علی سیدنا محمد و آله. برای آقا خیلی دعا کنید این شبهای قدر که حقیقت انشاءالله خدا قوت بهشون بده و بر توفیقاتشون اضافه بکنه، که بر توفیقات ایشون اضافه بکنه، بر توفیقات ما هم اضافه میشه. یا علی التماس دعا.